بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين فإن قلت إن الضرر محتمل في هذا الفرد المشتبه لاحتمال كونه محرما فيجب دفعه. اون چه قبل از این بیان شد این بود که در صفحه 121 متوهم حرفش این بود که قاعده قبح عقاب بلا بیان در شبهات موضوعی جاری نمیشه، یعنی مثل الخمر و حرامون برای موارد شبهه موضوعی هم بیان محسوب میشه و چون بیان محسوب میشه شاره کار خودش رو کرده، فلذا از باب مقدمه علمیه مشکوک الخمر هم میشه لازم الاجتناب، باید ما از مشکوک الخمر هم اجتناب کنیم، ولذا در شبهات موضوعی احتیاط لازمه. مرحوم شیخ انصاری در پاسخ به طور خلاصه اگر بخوایم عرض بکنیم، ایشون فرمود مثل الخمر و حرامون برای موارد شبهات موضوعی بیان محسوب نمیشه و لذا قبح عقاب بلا بیان سر جای خودش هست، به جهت این که ما عرض کنم خدمت شما شبهمون در واقع شبهه بدویه است و اگر بخواد در واقع حکم فعلی و منجز باشه، خب اینجا لازم است که بیان شارع مقدس نسبت به این موارد شبهه موضوعی هم کامل باشه، و الا البته شاید وظیفه شارع نباشه که نیست تو شبهات موضوعیه، اما بالاخره منی که جاهل هستم نسبت به موضوع حکم برام فعلی نیست، حکم برام منجز نیست. این جوابی بود که جناب شیخ انصاری اینجا مطرح فرمود و گفت قبح عقاب بلا بیان سر جای خودش هست. حالا مستشکل حرفش اینه، تو این انقلت مستشکل میگه سلمنا که ادله نقلی مثل الخمر و حرامون در موارد شبهه موضوعی بگیم بیان محسوب نمیشه. خب ولو بیان محسوب نشوه، اما ما نسبت به شبهات موضوعی بیان عقلی داریم که باید احتیاط کرد، و اون بیان عقلی لزوم دفع ضرر محتمل است، لزوم دفع ضرر محتمل. مرحوم شیخ انصاری در پاسخ می‌فرماید این که شما می‌فرمایید که ما قاعده در واقع لزوم دفع ضرر محتمل رو داریم، این ضرر محتملی که میگید چه ضرری است؟ یک احتمال این است که مرادتون از ضرر محتمل عقاب اخروی باشه. خب اگر عقاب اخروی باشه، عرض میکنیم با وجود حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان اصلا عقاب اخروی محتمل نیست، یعنی عقاب مسلما منتفی است، و لذا قاعده دفع ضرر محتمل دیگه موضوع نخواهد داشت، چون ضرری محتمل نیست که بخواد قاعده دفع ضرر محتمل جاری بشه. پس قاعده قبح عقاب بلا بیان وارد است بر قاعده دفع ضرر محتمل، چون با وجود قاعده قبح عقاب بلا بیان دیگه قاعده دفع ضرر محتمل موضوع نخواهد داشت، این در صورتی که مراد ضرر اخروی باشه. اما اگر مراد ضرر دنیوی باشه که عقل ترتب این ضررها رو، یعنی ضررهای دنیوی رو، بدون بیان و علم هم منتفی نمی داند، مثل اسکار در خمر، یعنی چه انسان بداند که این مایه خمر است، چه نداند که این مایه خمره، چه شارب بیان کرده باشه که این مایه خمره، چه بیان نکرده باشه، اسکار در خمر وجود داره. ولذا اگر کسی از روی جهلم خمر را شرب بکنه و بنوشه، مست میشه، حالا چه بداند چه نداند. خب در این صورت اگر مراد این چنین ضرری باشه مثل ضررهای دنیوی، اولا دفع ضرر محتمل دنیوی عقلا اصلا واجب نیست، و رو همین حسابم دوستان کارهایی که ضرر محتمل دنیوی داره، ضرر محتمل دنیوی همه عقلا انجام میدن. مثلا عقلا سوار کشتی نمیشن، خب سوار کشتی میشن با اینکه احتمال غرق شدن کشتی منتفی نیست، سوار هواپیما میشن با اینکه سقوط هواپیما محتمل است، سوار ماشین میشن مسافرت میرن با اینکه احتمال تصادف وجود داره، اسب سواری میکنن با اینکه احتمال خطر وجود داره. خب اینا همه با خطرات، اونم خطرات جانی همراهه، دقت میکنید؟ اما عقلا همه رو انجام میدن مگر اینکه خطرش زیاد باشه. اگر خطرش زیاد نباشه و صرفا محتمل باشه، مردم این کارها رو انجام میدن. پس اولا دفع ضرر محتمل دنیوی عقلا واجب نیست، و ثانیا بر فرض که ما بپذیریم دفع ضرر محتمل دنیوی عقلا واجبه، که برخی مثل مرحوم شیخ طوسی و دیگران فرمودن که عقلا واجبه، ما وجوب شرعیش رو قبول نداریم. یعنی حتی اگر عقلیش رو بپذیریم، شرعیش رو نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ چون خود شارع مقدس تصریح کرده به حلیت اون چه که عرض کنم ما علم بهش نداریم. مثلا در روایت فرمود، قبلا هم عرض کردیم، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. لذا قطعا عقاب نداره، چون خود شارع تصریح به حلیت کرده. ثانیاً خود شارع مقدس در مواردی که ضرر دنیوی قطعی وجود داره، حکم به جواز ارتکاب داره تو بعضی از موارد، تا چه رسد به ضرر دنیوی محتمل. مثلا وقتی شارع میگه صدقه بده، خمس بده، زکات بده، جهاد برو، سفر حج انجام بده، خب اینا همش به حسب ظاهر ضرر مالی دنیوی که داره، که قطعی هم هست به حسب ظاهر. حالا اگر باعث برکت در مال میشه، ما به اون کار نداریم، اما بالاخره به حسب ظاهر ضرر دنیوی داره، اما مورد امر شارع مقدس است. ولذا ما نمیتونیم با وجود اینها بگیم، عرض کنم، ضرر محتمل دنیوی مورد نهی شارع مقدس است. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. یه نکته عرض کنم برم سراغ عبارت خوندن، و اون نکته این است که این که ما عرض کردیم ولو عقل دفع ضرر رو لازم بداند، معلوم نیست شرع مقدس اون رو بپذیره، معناش این نیست که قانون ملازمه بین حکم عقل و شرع رو ما قبول نداریم و کنار گذاشتیم. نه، میخوایم بگیم عقل دفع ضرر محتمل را لازم میداند، مگر اینکه خود شارع مقدس به جهت مصلحت اهم و مصالح مورد نظر خودش اذن بده. اون وقت دیگه عقل میگه اگر شارع خودش اذن داد اشکالی نداره، دفع ضرر محتمل لازم نیست. ضمن این که حکم عقل اینجا ارشادیه، یعنی میگه لازم است دفع ضرر محتمل تا به ضرر دوچار نشی، نه اینکه عقل بخواد عقاب اخروی رو ثابت کنه. یعنی عقل با حکم به دفع ضرر محتمل نمیخواد عقاب اخروی رو ثابت کنه، صرفا میخواد بگه که اگر عرض کنم خدمت شما این ضرر محتمل رو دفع نکردی، ممکنه دوچار اون ضرر بشوی، و اگر دوچار اون ضرر بشوی، اون ضرر بالاخره گریبانگیر تو خواهد شد. این حرفی است که عقل میزنه، بیش از اینم حرفی نداره و درکی نداره. خب تا اینجا رو بخونیم، انشاءالله بریم سراغ تتمه بحث. نگاه کنید، فإن قلت ان الضرر محتمل في هذا الفرد المشتبه لاحتمال كونه محرما فيجب دفعه. اگر عرض کنم خدمت شما اگر مستشکل به ما بگه چی؟ بگه ان الضرر محتمل، ضرر احتمالش وجود داره، فی هذا الفرد، در این عرض کنم خدمت شما فرد مشتبه، بالاخره این فرد مشتبه احتمال ضرر درش هست، احتمال کونهی محرمن، چون احتمال محرم بودن رو دارد، فیجب و دفعه، پس دفعش واجبه، چون این عرض کنم خدمت شما ضرر وجود داره، لذا واجب و دفع خواهد شد. از باب چی؟ از باب لزوم دفع ضرر محتمل، که یه قاعده عقلی است. جناب شیخ انصاری جواب میده، میگه قلنا ان اريد بالضرر العقاب و ما يجري مجراه من الامور الاخرويه، اگر مراد از ضرر ضرر اخروی باشه، عقاب باشه، بله، اگر ضرر ضرر اخروی باشه، عقاب باشه، فهو مأمون به حکم العقل به قبح العقاب من غیر بیان، این عقاب اخروی مورد امن هستیم درش، یعنی ما مأمون هستیم از چنین عقابی، از باب اینکه عقل حکم میکنه به قبح عقاب بلا بیان، یعنی قبح عقاب بلا بیان رو درک میکنه و به ما میگه با وجود قبح عقاب بلا بیان ما ضرر اخروی قطعا نداریم. اما و این ارید ما لا یدفع العقل ترتبه من غیر بیانه، اما اگر اراده شده باشد از ضرر، اون ضرری که منظور ضرر دنیوی است، ضرری که عقل دفع نمیکنه ترتب اون ضرر رو بدون بیان، میگه ولو شارع بیانم نکرده باشه، اون ضرر دنیوی ممکنه گریبانگیر شما بشود، کما فی الموارد دنیویه. اینجا اگر منظور ضررهای دنیوی باشه، فوجوب و دفعهی عقلا لو سلم، ایشون میفرماد اگر ما وجوب دفعش را عقلا بپذیریم، این معناش این است که جناب شیخ انصاری در وجوب دفع عقلا هم مشکل داره، معتقده که عقلا وجوب دفع نداره. ها، چرا عقلا وجوب دفع نداره؟ علتش این است که ما میبینیم همه عقلا عرض کنم کارهایی که احتمال ضرر درش وجود داره رو انجام میدن، سوار کشتی میشن، سوار هواپیما میشن، سوار ماشین میشن، کارهایی رو میکنن که احتمال ضرر درش وجود داره، خب تصادف هست، غرق شدن کشتی هست، سقوط هواپیما هست، از اسب افتادن هست، همه اینا با خطرات، بلکه خطرات جانی همراهه، اما در این حال عقلا انجام میدن، مگر اینکه خطرش خیلی زیاد باشه، و الا صرف احتمال خطر تو همه این موارد وجود داره. پس اولا عقلا وجوب ندارد، اما اگر هم وجوب عقلیش رو بپذیریم، ایشون میفرماد فوجوب دفعه عقلا لو سلم کما تقدم من الشیخ و جماعتن لم یسلم وجوبه شرعا، ما قبول نداریم وجوب شرعیش رو، یعنی شرعاً وجوب نداره دفع ضرر محتمل. چرا؟ لأن الشارع اولاً صرح، اولاً شارع مقدس خودش تصریح کرده به حلیت ما لم یعلم حرمتو، به این که عرض کنم خدمت و اون چرا که ما علم به حرمتش نداریم اون حلاله، فلا عقاب علیه، اینجا عقابی برش وجود نداره. کیفه؟ چطور دفع ضرر محتمل دنیوی واجب باشه؟ و قد یحکم الشرع به جواز ارتکاب الضرر القطعی، عرض کنم در حالی که شارع مقدس حکم کرده به جواز ارتکاب ضرر قطعی دنیوی، الغیر المتعلق به امر المعاد، اون ضرر قطعی که تعلق به امر معاد و عرض کنم آخرت نداره، یعنی ضرر ضرر دنیوی است، یعنی تو ضررهای دنیوی قطعیش رو هم شارع مقدس پذیرفته و بلکه بهش امر کرده، عرض کردم مثل پرداخت صدقه، خمس، زکات، جهاد، سفر حج، اینا همش به حسب ظاهر ضرر دنیوی داره، اما شارع مقدس بهش امر کرده و ارتکابش رو جائز بلکه لازم دانسته. کما هو المفروض فی الضرر المحتمل فی المقام، کما اینکه فرض ما در ضرر محتمل در مقام همینه که این ضرر عرض کنم خدمتون دنیوی درش محتمل است و وجود داره. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. فانقیل چی میخواد بگه؟ خوب عرضم رو دقت کنید، این قسمت یعنی فانقیل در واقع اشکال است به جواب شیخ، یعنی جوابی که جناب شیخ در قلنا عرض کنم به انقیل داد، انقلت داد، عرض کنم انقلته، جوابی که به انقلت داد جناب شیخ انصاری میخواد حالا خودش در واقع به جواب خودش اشکال بکنه و بعد پاسخ بده. فعلا ما اشکال رو بخونیم. ببینید دوستان، شیخ انصاری در پاسخ به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل فرمود اگه ضرر ضرر اخروی باشه جواب داره، اگر ضرر ضرر دنیوی باشه اونم جواب داره، که جوابشو فرمود. اجازه بدید دیگه من تکرار نکنم. حالا مستشکل چی میگه؟ مستشکل میگه این پاسخ شما هم در فرض ضرر اخروی و هم در فرض ضرر دنیوی تمام نیست. ها، پاسخ تمامی نیست. اما نسبت به فرض ضرر اخروی مستشکل میگه عقل ضرر اخروی رو حتی در فرض عدم بیان شارع دفع نمیکنه. ها، عقل ضرر اخروی را حتی در فرض عدم بیان شارع دفع نمیکنه. چرا؟ چون چه بسا مصلحت در عدم بیان باشه، چه بسا مصلحت در عدم بیان باشه، یا بگیم بیان به نوعی توی مواردی مفسده داشته باشه، ها، و مطلب رو شارع مقدس به عقل مکلف واگذار کرده برای اینکه مکلف به عقل خودش بفهمه که دفع ضرر اخروی محتمل، عرض کنم دفع ضرر اخروی محتمل لازمه و لذا باید احتیاط بکنه. در واقع شارع مقدس اگر بیان نکرده به تکیه قاعده لزوم دفع ضرر محتمل در واقع بیان نکرده، و اینم که بیان نکرده حالا یا مصلحت در عدم بیان بوده یا بیان مفسده داشته. جالب این که عرض کنم مرحوم شیخ طوسی در عده همین جواب رو به قائلین اصالت الاباحه داده. آخه قائلین به اصالت الاباحه گفتن اگر در فعل مضره اخروی بود حتما شارع اونو بیان میکرد، و چون بیان نکرده معلوم میشه عقاب اخروی وجود نداره. شیخ طوسی جواب داده فرموده شاید مصلحت در عدم بیان بوده، شاید در بیان مفسده وجود داشته، و مطلب رو شارع مقدس به عقل واگذار کرده که وجوب دفع ضرر محتمل رو خود عقل درک بکنه. پس دوستان بزرگوار، با این بیان عقل و احتمال اینکه شارع به مصلحتی بیان نکرده، دیگه قاعده قبح عقاب بلا بیان طبیعتاً کارایی نخواهد داشت. این عرض کنم خدمت شما. تا اینجا یه نکته هم هست، شاید رو عبارت براتون عرض کردم. اما نسبت به فرض ضرر دنیوی، شیخ در سطر دوم همین صفحه 123 فرمود لم یسلم وجوبه شرعاً، یعنی اگر ما وجوب عقلی عرض کنم دفع ضرر دنیوی رو بپذیریم اما وجوب شرعیش رو نمیپذیریم. مستشکل حرفش اینه که ما قبول نداریم که دفع ضرر دنیوی وجوب شرعی نداشته باشه. نه، وجوب شرعی داره. چرا داره؟ به جهت آیه شریفه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. در آیه تهلکه در واقع شارع مقدس میخواد بگه خودتون رو به هلاکت نندازید. این هلاکت هم ظاهر هلاکت دنیوی، ضررهای دنیوی است. یعنی شما کاری نکنید که ضرر دنیوی بکنید. وجه دلالتش رو اگر من بخوام بیان بکنم اینطور بیان عرض میکنم: الفاظ برای معانی واقعیه و نفس الامریه وضع شدن. یعنی چی؟ یعنی وقتی میگه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، این هلاکت واقعی، درست شد؟ پس اون چه فل واقع هلاکت محسوب میشه این مورد نهیه. حالا چه مکلف بهش علم داشته باشه چه مکلف علم نداشته باشه، و لذا چون علم ما و عدم علم ما دخیل نیست و هلاکت واقعیه باید عرض کنم ترک بشه، از باب مقدمه علمی هر آنچه که محتمل الضرر باشه اجتنابش لازمه. هر آنچه که محتمل الضرر باشه اجتنابش میشه لازم. البته این استدلال مشروط به این است که هلاکت شامل مزار دنیوی هم بشود، فقط شامل عرض کنم مزار اخروی نباشه. بعد مستشکل برای تأیید استدلال خودش می‌فرماید اتفاقا شیخ طوسی در عده هم استدلال کرده به همین آیه برای رد اصالت الاباحه. یعنی چی؟ یعنی معلوم میشه جناب شیخ طوسی معتقد است که با وجود این آیه تهلکه استدلال به اصالت الاباحه جایی نداره. فقط ممکنه شما بگید خب روایاتی که میگن کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه رو چه کار میکنید؟ ایشون میفرماد آیه لا تلقوا بعیدیکم لا تهلکه و ادله دیگر مثل قاعده عقلی وجوب دفع ضرر محتمل و امثال اینها رافع اون حلیتی است که به مثل کل شیء لک حلال ثابته. در واقع با مثل لا تلقوا ثابت میشه که ارتکاب محتمل الضرر حرامه، چون احتمال هلاکت داره، ارتکاب محتمل الضرر میشه حرام. وقتی حرمتش ثابت شد دیگه در واقع مشکوک نیست تا کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه موضوع داشته باشه، چون حتی تعرف انه حرام بعینه نشون میده که موضوع اصالت الحل مشکوک الحلیه است نه معلوم الحرمه. وقتی معلوم الحرمه شد دیگه عرض کنم کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه موضوع نخواهد داشت. این عرض کنم تا اینجا. من اجازه میخوام باز تا اینجا رو بخونیم تا ببینیم به جواب جناب شیخ انصاری میرسیم یا نمیرسیم. فانقیل، این انقیل عرض کردم اشکال است به قلنا، یعنی اشکال به جوابی که جناب شیخ انصاری داد. اگر کسی اینجوری به ما اشکال کنه بگه نختار اولا احتمال و ضرر المتعلق به امور الاخره، ما اولا اختیار میکنیم احتمال ضرری که تعلق دارد به امور آخرت، یعنی فرض میکنیم ضرر ضرر اخروی است. والعقل لا يدفع ترتبه من دون بیانه، عقلم ترتب عقاب بدون بیان رو دفع نمیکنه. چرا؟ چون لاحتمال المصلحه فی عدم البیان، شاید شارع اگر بیان نکرده مصلحت در عدم بیان بوده، یا عدم بیان مصلحت داشته یا بیان مفسده داشته. و وکول الامر الی ما یقتضیه العقل، و شارع چه کار کرده؟ مسئله رو به خود عقل واگذار کرده که عقل درک بکنه لزوم دفع ضرر محتمل رو. حالا یه معیدم میاره یارگیری میکنه، میگه کما سر رحف العده فی جواب من ما ذکره القائلون به اصالت الاباحه، اونچنان که تصریح کرده شیخ طوسی در عده در جواب اونچه که قائلین به اصالت الاباحه گفتن. حالا اونی که قائلین به اصالت الاباحه گفتن چیه؟ من انه لو کان هناک فی الفل مذرتون عاجله، عاجله یعنی اخروی، یعنی مذره‌ای که مربوط به آینده است. اگر در فعل مذره اخروی بود لبینها بیان میکرد، و اگر بیان نکرده معلوم میشه مذره اخروی نداشته. این حرف قائلین به اصالت الاباحه. شیخ طوسی گفته بابا اگر مذره اخروی عرض کنم داشت بیان میکرد، این حرف درستیست به شرط این که مصلحت در عدم بیان نباشه یا بیان مفسده نداشته باشه. و الا اگر مصلحت باشه که بیان نکنه، شاید شارع روی مصلحت بیان نکرده و مطلب رو واگذار کرده به خود عقل. این اولا که در واقع مربوط بود به ضرر اخروی، و ثانیا نختار المضره الدنیویه. حالا فرض بکنید ما بگیم این ضرر ضرر دنیوی است. قبل از این که ضرر دنیوی رو عرض کنم، اون نکته ای که قول دادم براتون عرض بکنم بگم. ببینید دوستان، یه نکته ای رو مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد به عنوان اشکال مطرح کرده، که البته این اشکال اشکالیست که خود شیخ هم عرض کنم میتونه در واقع به این انقیل مطرح کنه. و اون اشکال این است که این حرفی که در اولن در واقع مستشکل داره بیان میکنه، عرض کنم این مربوط به در واقع نشون میده که بحث رو برده تو شبهات حکمیه، و حالی که بحث ما در شبهات موضوعیه است. دقت میکنید؟ بحث ما مال شبهات موضوعی است. وقتی بحثمون مربوط به شبهات موضوعی است، معناش این است که شارع مقدس حکم رو به طور کامل بیان کرده، یعنی بیان شارع هیچ نقصی نداشته. و حالی که تو این اولا ایشون میخواد بگه مصلحت در عدم بیان بوده. خب وقتی میگیم مصلحت در عدم بیانه، معناش اینه که شارع بیان نکرده دیگه. خب وقتی بیان نکرده، شبه همون شبه حکمی است، نه شبه موضوعیه. و حال اینکه محل بحث ما شبه موضوعی است. و ثانیا نختار المضره الدنیویه، فرض بکنید ما ضرر رو ضرر دنیوی بدونیم و تحریمه هون ثابتون شرعا، فرض بکنید ما تحریم مضره دنیویه رو هم عرض کنم خدمت شما ثابت میدانیم شرعا، یعنی عذرخواهی میکنم فرض ما نیست، اتفاقا حرف جناب شیخ انصاری بالا این بود که لم یسلم وجوبه شرعا، حالا مستشکل میگه نه ما قبول نداریم که وجوب شرعیش عرض کنم ثابت نباشه، نه تحریمه ثابتون شرعا، اتفاقا ما معتقدیم که تحریم عرض کنم خدمت شما این مسئله شرعا ثابته، یعنی باید ما عرض کنم از مضره دنیوی عرض کنم دفعش بکنیم و کنار بزنیم اون رو. چرا؟ لقوله تعالی ولا تلقوا بعیدیکم الا تهلکه، به خاطر اینکه خدای متعال فرمود لا تلقوا بعیدیکم الا تهلکه، یعنی خودتون رو با دست خودتون به هلاکت نیندازید. کم از تدل بهی الشیخ ایزن فی العده الا دفع اصالت الاباحه، همچنان که استدلال کرده به همین آیه شریفه، یعنی آیه شریفه لا تلقوا بعیدیکم الا تهلکه، عرض کنم جناب شیخ طوسی در عده بر دفع اصالت الاباحه، یعنی بر کسانی که اصالت الاباحه رو مطرح کردن، ایشون گفته نه خیر، شما نمیتونید به اصالت الاباحه تمسک کنید، چون این آیه رو داریم. آیه میگه چی؟ آیه میگه که اصل اباحه نیست، باید احتیاط کنید. لا تلقوا بعیدیکم الا تهلکه، شما نباید خودتون رو به هلاکت بندازید. البته عرض کردم بیان استدلال به آیه این جوره که ما بگیم هلاکت یعنی هلاکت واقعی و نفس الامری، یعنی اون چه که در واقع هلاکت از مورد نهیه، چه مکلف علم داشته باشه چه نداشته باشه، ولذا چون اون چه که مورد نهی هلاکت واقعی است، پس از باب مقدمه علمیه باید محتمل الضرر اجتناب بشود. و هازد دلیل یعنی آیه لا تلقو و مثله رافع للحلیت ثابته به قولهم علیهم السلام کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، یعنی کسی نگه آقا پس روایت اصالت الحل رو چه کار میکنید. ایشون میگه مثل این آیه لا تلقو و ادله دیگر مثل قاعده عقلی وجوب دفع ضرر محتمل رافع اون حلیتی است که این عرض کنم کل شیء اون رو مطرح میکنه. در واقع میخوایم بگیم با مثل لا تلقو ثابت میشود که ارتکاب محتمل الضرر حرامه، و وقتی ثابت شد که ارتکاب محتمل الضرر حرامه، دیگه کل شیء موضوع براش نمیمونه، چون کل شیء موضوعش مشکوک الحرمه است، ولی اگر معلوم الحرمه باشه که میشه جزء حتی تعرف انه حرام بعینه، پس مشکوک الحرمه محل بحث کل شیء هست. و حال این که با لا تلقوا بعیدیکم الا تهلکه، عرض کنم خدمت شما انگار ثابت میشه که ارتکاب محتمل الضرر حرامه، و وقتی این ثابت شد طبیعتا دیگه جا برای عرض کنم خدمت شما کل شیء باقی نخواهد بود. خب وقتمون هنوز 2-3 دقیقه باقی مونده، اما من دیگه بخوام عرض کنم خدمت شما قلتو رو واردش بشم، عرض کنم به تکمیل کردنش نمیرسم، انشاءالله بمونه برای جلسه آیندمون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.